بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد شبزنده‌دار، تاریخ 14/1/1396.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا بالقاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف. سال نو انشاءالله بر همه عزیزان مبارک باشه و سال پر خیر و پر برکت و ترقیات معنوی و علمی و مادی در حدی که با روحانیت انسان منافات نداشته باشه برای همه عزیزان انشاءالله باشه. بحث ما در شرط چهارم بود که این بود که این امر به معروف و نهی از منکر موجب مفسده و ضرر بر آمر و ناهی یا دیگران نشود. اقوال در مسئله بیان شد. قول اول این بود که مشروط است مطلقا برای اثبات اشتراط به نصوص و غیر نصوص استدلال شده. نصوص هم گفتیم دو طایفه هستند. طایفه اولا امور عامه هستند، نصوص عامه هستند، قواعد کلیه و عامه هستند. و قسم ثانی روایات خاصه مربوط به مقام. اما طایفه اولا که امور عامه هستند چند قاعده بود که قاعده اول قاعده لازرر بود که تقریب استدلالش بیان شد، عده از مناقشاتش هم بیان شد و بررسی شد و تا به حال نتیجه این شد که به قاعده لازرر برای اثبات این شرط میتونیم استدلال بکنیم، چون قاعده لازرر علی ای حالن حاکم است بر ادله. بنابراین اطلاقات ادله امر معروف و نهی از منکر که صورت ضرر رو هم شامل میشود به واسطه قاعده لازرر تفسیر میشن، تبیین میشن که مراد ما اون موارد ضرری نیست. و اشکالاتی که بود، فرمایشاتی که فرموده بودن، اونها رو هم جواب دادیم. اشکال دیگری که آخرین اشکالیست که اینجا عرض میشه اینه که فرموده اند که صاحب جواهر هم رضوان الله علیه طرح فرموده این اشکار را، اینه که نسبت بین ادله امر به معروف و نهی از منکر و ادله لا ضرر نسبت عموم خصوص من وجهه. برای اینکه لا ضرر یه مواردی داره که ربطی به امر به معروف و نهی از منکر نداره، مثل وضو گرفتن، غسل کردن شخصی که براش ضرر داره و امثال این. ادله امر به معروف و نهی از منکر مواردی داره که ضرری نیست، پس لا ضرر اونجا رو نمیگیره. یه مواردی هست که مجمع هر دو دلیل هست، مواردی که امر معروف ضرریه، ضرر مالی یا جانی یا ارضی یا امثال. خب در این موارد اینا تعارض میکنن با هم دیگه و تساقط میکنن، پس بنابراین استدلال به دلیل لازرر برای اثبات شرطیت درست نیست، چون اینا تعارض میکنن، تساقط میکنن. صاحب جواهر قدس سر رو اینجور جواب دادن. خب شما از اون مطالب قبلی جواب این مناقشه رو دارید، چون ما در تقریب استدلال و اینا چه گفتیم؟ گفتیم که این ادله حاکم است، نسبت سنجی اصلا نمیشه در اینجا، نسبت سنجی غلطه بین دلیل حاکم و محکوم، درسته عموم خصوص من وجه نسبتشون، اما در باب حاکم با محکوم نسبت سنجی نمیشه. بنابراین این مقدمه بر اون ادله است و اینها. اما صاحب جواهر قدس سر رو این جور جواب داده، فرموده است که این عمومات لا ضرر مقدم است بر ادله امر معروف و نهی از منکر. چرا؟ چون یه مقوی خارجی اینا دارن. اون مقوی خارجی چیه؟ اون اینه که ما در خود ادله امر معروف و نهی از منکر ببینیم تخصیص زده شعار وجوب را به موارد این که ضرر نباشه، که خواهیم اون روایات صحیفه ثانی است که خواهیم خون. اونا نشون میده که پس بنابراین این لازرر است که مقدم میشه، با تقویت میشه، با توجه به او این تقویت میشه و از این جهت لازرر بر ادله اطلاقات ادله امر معروف و نهی از منکر در اون مواردی که قید نداره، اون موردی قید داره که هیچ مواردی قید نداره تقیید میشه. پند فرموده خصوصا با توجه به این که ما وقتی در مجعولات شرع نگاه میکنیم، مثل باب صوم، باب صلات، ابواب دیگه، در تمام اون موارد هم ببینیم صوم ضرری یا وضوع ضرری، غسل ضرری و همینطور حج ضرری، تمام اینا میبینیم که به واسطه لا ضرر واجب نیست بر انسان. اونا هم تقویت میکنه که اینجا هم شبیه اونجاست، وقتی اون موارد عدید این چنینی هستن پس بنابراین اینجا هم همینطوره. به این دو جهت ایشون میفرمایند که ما قطع پیدا میکنیم بر اینکه عمومات لا ضرر مقدم است بر عمومات امر به معروف و نهی از منکر. خب این هم بیان نیست که ایشون میفرمایند. بعضی از بزرگان مثل محقق خونساری در جامع المدارک اشکال کردن به صاحب جواهر که اینا حاکمن و وقتی حاکم شدن دیگه این حرفا در اینجا تمام نیست. بعضی از اجله فرمودن صاحب جواهر مقصودش از همون این که فرموده است که اینجا هم مثل بقیه موارده، مقصودش همین حکومته، حالا نامشو نبرده ولی مقصودش همون حکومته، پس حرف جواهر هم همون مسئله حکومته. خب حالا این یه حسن ظن خیلی بالایی است به مرحوم صاحب جواهر و که این مطلب در ذهن شریف صاحب جواهر مسئله حکومت و اینها هم بوده و بعیده که این ادبیاتی که این بزرگان به کار می‌برن احتیاج به این حرفا نداره که اگر بناس به حکومت بخوان بگن احتیاج به این بیاناتی که با او تقویت میشه و با او اینا نداره. بنابراین اینو عرض کردیم برای اینه که تا عصر صاحب جواهر قدس سر رو اینها مشی فقهی نسبت به قدید ادله لا ضرر و لا حرج و ادله یسر و امثال اینا تعارض بوده و اینکه به یه شکلی در جا به جای فقه یه معیداتی برای اون طرف یا برای این طرف پیدا بکنن ترجیح بدن یا اگر نشد تعارضا تساقطا به ادله دیگه برن مراجعه بکنن. این اصول در این قسمت ها هنوز پختگی لازم رو پیدا نکرده بوده و اینا از فضل شیخ انصاری قدس سره هست که خیلی از این نقطه های مدقق نشده در تا اون عصر رو ایشون اینا رو باز کردن و اگر امروز خدای نکرده بعضی بیمهری میکنن به شیخ اعظم اشتباه میکنن. شیخ اعظم پایه‌گذار بسیاری از این تدقیقات و روشن کردن این امور هستش. خب البته این همینطور جلو میره به فضل راههایی که اونها گشوده اند به سوی محققین. علم اصول امروز با زمان شیخ اعظم هم تفاوت داره خیلی و این به فضل همون مرحوم شیخ اعظم و بزرگانی است که بعد از ایشون آمدن و انشالله این راه باید ادامه داشته باشه و هی بالاتر بره بالاتر بره و این نقطه های ابهام حل بشه. خب اما این که ایشون فرمودن که ما اینو مقدم می‌داریم، این اشکال اول پس اینه که اصلا این راه حل که شما دارید میرید کلن از نظر اصولی تمام نیست. اینجا حاکم و محکومه، این حرفا پیش نمیاد. ولی اگه این حرف رو بذاریم کنار و بخوایم بر همون طرز فکر اون زمان مسئله رو حل بکنیم، خب سوال اینه که شما میفرمایید چون در اون ادله تقیید شده وجوب امر معروف و نهی از منکر به این که جاییست که ضرر نباشه و او باعث بشه که این تقویت بشه بر خب این چه باعث تقویت شدنی میشه. خب آدم میگه که اینا با اونا تعارض میکنن، تساقط میکنن، ما اصلا میریم سراغ، ما چه احتیاجی به این داریم، سراغ همو ادله میریم که تقیید کرد. فرضاً این دوتا طایفه تعارض و تساقط ها، میریم سراغ همو ادله که چیه؟ تقیید کرد. هذا اولا. ثانیاً همون ادله که تقیید کرده مقید اون اطلاقات ادله دیگر هم هست. ما نباید ادله دیگر رو جدا حساب بکنیم بعد بیایم نسبتش رو با لا ضرر محاسبه بکنیم. خب اطلاقات ادله امر به معروف اگر اون روایات دیگه دلالتش تمامه، سندش تمامه، به واسطه اون روایات تقیید میشه. پس اگه اونا تمام نیستن کاری ازشون نمیاد. اگه تمام هستن بقیه ادله امر معروف و نهی از منکر هم تقیید میکنن. وقتی تقیید کردن دیگه معارضه با دلیل لا ضرر نمیکنه، بلکه مخصص لا ضرر میشه، چون مال مورد خاص، مثل ادله حج، مثل ادله حج خرج مالی باید بکنیم، مثل ادله زکات، مثل ادله خمس، مثل ادله دیات، که اینا همه مخصصات ادله لا ضرر هستن. بله، دختی تقیید شد دیگه. بله اگه تقیید، بله، بله. این به خدمت شما عرض شد که تتمه ای بود راجع به استدلال با لا ضرر. فتح السلام ما ذکرنا که این دلیل دلیل قویه و ما با همین دلیل لا ضرر می توانیم این شرط رو اثبات بکنیم. دلیل دوم از اون امور عامه که با صاحب جواهر و غیر ایشون بهش استدلال فرمودن، ادله لا حرج است. کتاباً و سنتاً ادله که میگه در دین حرج نیست. بله، نه منافاتی چون با هم ندارن، نه تنزلم لازم نیست. هم مقید دارن یعنی مخصص دارن، یعنی تو مراد جدی رو بیان میکنن، هم شارح داره، درست؟ میگه اکرم کل عالم، یه دلیلی میاد میگه لا تکرم الفساق من العلماء، یه دلیل دیگه هم میاد که اردت من قولی اکرم کل عالم العالم العادل. خب اشکالی نداره، اون حاکمه، اون یکی مخصصه و اشکالی پیش نمیاد. لسان هاست دیگه، لسان رو که نگاه میکنیم. بله، بله، هر ضرر که صادق باشه، ضرر صادق باشه، بله. نه اونجا هزینه بر وضو یعنی چی؟ بله بله، اگر میخواد مثلا یک جا میگه یه بطری آب، حالا میبینه اینا میخوان وضو نماز بخوام، یا یه میلیون یه بطری آب، میگه نه لا ضرر، میگه نه بخواه تیمون بگی. بله، این دیگه با عرفیه. ببینید که حالا این ضرر هست، یعنی آدم هم فرق میکنن. یه کسی بله همین تمام ما یملکش همین 100 تومنه و میخواه حالا، اما یکی میلیاردره، حالا 100 تومن حالا بده این چی میشه براش؟ فرق میکنه موارد در صدق ضرر. شما خیلی دیده قوی دارید، 5 دقیقه هایی که مثلا بگه لابد از این 5 دقیقه ها میخواد. بله، ای که آقای بودن محقق بودن، کتاب تحقیق میکردن، اینا کتاب که تحقیق میکنن ساعتی بهشون حساب محاسبه میکنن. یک کسی بیرون ازش مطلبی سوال کرده بود، گفته بود من مجانی کار نمی کنم، حرف نمی زنم، سوال بله هر سوال اونجور بخواید محاسبه کنید ضرر. و اما دلیل دوم دلیل لاحرج است. خب الکلام در لاحرج، همون کلام، کلامی که در لا ضرر بود، از جهات مختلف شبیه هم هستن این دوتا، یعنی در مثل منظر صاحب جواهر و امثال اون بزرگان اینا نسبتشون اون خود من وجهه و باید تعارض کنن، بعد بگیم که به واسه اون امور بگیم مقدم میشه. اما اگر گفتیم دلیل لاحرج هم مثل لازرر حاکم شارح مفسر نصوص شرعیه هست، بنابراین نسبت ملاحظه نمیشه و حاکمه. بلا ضرر حق مسئله این است که قبلا هم ما بارها این مسئله لاحرج و اینا رو چون دیگه متعرض شدیم دیگه بسنده میکنیم به ما سبق. بعد اینجا باید اینو توجه داشته باشیم که بله هر جا حرج بشه و اون چیزی که مترتب، مقصدی که مترتب میشه به حد حرج میرسه، بله ملتزمی که لاحرج بر میداره. اما این اخص از مدعاییست و شرطیست که گفته میشود. همه جا حرجی نیست، ممکنه حتی ضرر باشه، ولی هر ضرری که حرج نیست. حرج مشقتی است که لا تتحمل عادتن، یک چیز بالایی است. هازا اولا و ثانیا ادله لا حرج موردیه، یعنی هر جا در اون مورد حرج پیش آمد اونجا ترخیص هست و وجوب نیستش. این مورد به مورد فرق میکنه. ممکنه یه کاری در یه زمانی بر انسان حرجی باشه، یه زمانی همون کار حرجی نباشه. پس بنابراین حرج موردی هست و ملتزم هم هستیم که اگر واقعا حرجی پیش میاد، بله هم در ضرر و هم در حرج یه مسئله مهمی هستش که اینو بعداً متعرض میشیم در ضمن فروعات و تنبیهاتی که وجود داره، که گاهی اون منکر که داره انجام میشه یا اون واجبی که داره ترک میشود به مثابه ای از اهمیت هست که شارع راضی به تحقق او یا ترک اون نیستش. و اینجا بلغ ما بلغ میگه که شما باید جلوشو بگیرید. اون یه وظیفه، اون موارد خاص یه وظیفه خاصیست که اون موارد البته استثنا میشه. بله اونجا امر معروف هم باید بکنیم، اگه امر معروف اثر داره، اگه نداره خب باید اقدام دیگری بکنیم. امر معروفه بله، ولی اونجا که اون به اون مثابه از اهمیت هستش، اونجا به قرائن و شواهد دیگر میفهمیم که شارع بر نداشته. مثلا خدای نکرده زنایی میخواد انجام بشه، اینجا حالا این مثلا فرض کنیم که باید 1000 تومان هم خرج کنید، ما بگیم که اینجا شارع لا یرضا به این که حالا این ضرر به این. یا مثلا حالا اون ممکنه یه تحقیری هم نسبت به او بکنه، حالا یه دشنامی هم بده مثلا، بگیم که نه اینجا. فلزا این موارد رو فقها استثناء کردن، فرمودن که این موارد بعد لا ضرر و لا حرج برداشته نمیشه، حتی ممکنه به مرگ شخص هم برسه. اگر خیلی حالا این مثالی که زدیم به مرگ شخص نه، اما مثلا بیضه اسلام در خطر باشه، یک امر خیلی مهمی در خطر باشه، خب اینجا نه، حد که قرآن نعوذ بالله میخواد بشه، حد که محرمات و عزائم شریعت میخواد بشه، حد کعبه میخواد بشه و امثال اینا. اینا نمیتونیم بگیم بر من چون ضرر است. حتی اینجا ضرر جانی هم لا ضرر بر نمیداره، لا حرج جا بر نمیداره، جایی که به این مسابه از اهمیت هستش، که اینا بعدا انشاءالله میاد در ضمن مسائلی که بعدا. نه نه، هر جا ضرریه مگر اینکه اون ثابت بشود، اون منکری که میخواد واقع بشود، لا یرزش داره به تحققش و وقوعش. نه اینجا تزاهم نیست، از باب تزاهم نیستش که بسنجیم. برای کی؟ برای دیگران؟ بله بله، البته انصاف و اخلاق و اینا بله، اما وجوب برای نکرد نمیخوام. چه دلیلی برای این داریم که باید بله بعضی البته عادلا هستن که به قول مرحوم حاج عبدالکریم عالی قدس سره برون از چم بدترن. خب ممکنه اینجا همینجور باشه، میگه حالا مثلا این چی میشه، داره 100 هزار تومان داره از ما میبره، 700 تومان مثلا 100 تا 1 تومانیش 1000 تا یا 1 تومانی شما ضرر میکردی. ولی اینجا نمیشه اگه نکرد یخشو بگیره. این همون آدمه عادلی است که از نظر اخلاق منحته. خب بله. و اما و شخص به شخص است، برای یک کسی همین بله، برای این آقا مثلا حرجیه، برای اون آقا حرجی نیست، اون باید این کار رو انجام بله. نه یه وقت هست که وقت ضرر نوعیست، چیزی که ضرر نوعی هست فرمودن لا ضرر برم، برای نوع ناس ضرریه مثلا، اونجا این حرف زده میشه. اما در حرج نگفتن اگه برای نوع لازم نیست، نه مشروطه به این نیست. فرق لا ضرر و لا حرج بعضی به این گذاشتن. حالا این مطلب در خود مورد خودش درست است یا نه، تو قاعده لا ضرر لا حرج باید بحث بشه. فرق این دوتا اینو گذاشتن که لا ضرر نوعی اشاره برداشته حتی بر اون کسی که ضرر نیست، ولی حرج نه. حرج اگه بر نوع هم حرج، از اون شخصی که برش حرج نیست برداشته نشده. بله بله درست عرض کردیم دیگه. بله اون گفتیم، از همین عرض کردیم، گفتیم که لا این نمیتونه بگه این شرطه. بله جایی که حرجی باشه ملتزمی، اما نمیتونه اثبات بکنه که لا یترتب علیه مفسده. ممکنه مفسده باشه که حرجی نباشه. حالا مثلا یه مقداری ضرر مالی بهش وارد میشه، حالا این ضرر مالی به حرج نمیفته این شخص، ولی اون ضرر مالی هم کم هم نباشه. مثلا حالا این امر به معروف این نهی از منکر میکنه، 10 میلیون ازش ضرر میکنه، از اون مثلا میگیره. حالا یا یه چاقو میزنه یه ذره یه جاش زخم میشه، در 15 روز گرفتارش خوب میشه، حرجی نیست. اما اگه یه وقت حرجه اونجا بله، اون مثل این که خدای نکرده میزنه چشمشو کور میکنه، خب این حرجه، تحمل چشم کوری برای یه عمر حرجیه. یا میزنه یه کاری لنگش میکنه یه عمر باید لنگ باشه، خب این حرجیه، این تحمل این مسئله حرجیه، خب میگه واجب نیست. دلیل سوم، دلیل سوم بر این مسئله این است که فرمودن با ادله یسر اثبات میشه. یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، قرآن شریفه. خدای متعال آسانی رو برای شما میخواد، در مشکل و مشقت رو از شما نمیخواهد. خب طبق این آیه شریفه اگه به ما بگه ولو ضرر بهتون وارد بشه، ولو مفسده باشه، من از شما میخوام امن بکنید و نهی بکنید، این چه یسری؟ این هم به خدمت شما عرض شود که استدلال به این آیه مبارکه هم اینه که این عسر و یسری که در این آیه هست، کسی داره میگه که جهاد واجب کرد، خمس واجب کرد، زکات واجب کرد، دیه رو واجب کرد، کفاره رو واجب کرد، پس معلوم میشه این عسر و یسری که در اینجا هست این معنای وسیع اینجوری که ما خیال میکنیم معناش نیست، بلکه همونطور که در انشاءالله دلیل بعدی بیشتر توضیح باید بدیم اینه که این نسبت به قوانین شرایع سابقه که واقعا خیلیش مشکل بوده و طاقت فرسا بوده، در اسلام اون قوانین نیست، اون تضییقات وجود نداره و محاسبه وقتی هم میشه امور با اهدافی که در نظر گرفته شد، با منافعی که انسان تحصیل میکنه با انجام اون امور، این کار آسونه. همونی که در لسان بعضی اومده میگن که خدا بهشت رو به بهانه میده نه به بها. خب این چه دین آسونیه؟ میگه آقا هر که مثلا یه ختم قرآن بکنه و بخوابه کذا ثواب داره. من میام سه تا قل هو الله بخون همون ثواب ختم قرآن، چهار تا قل هو یا ایها الکافرون بخون همون ثواب. چقدر یسر. بنابراین یعنی این راهی که حالا یک کسی رو میخوام ببرن یک جای خیلی مهمی از خدمت شما عرض شود، که یه وقت از جاده های پرپیچ و خم میبرن، از سنگلاخ ها میبرن، این یکی نه یه جاده دیگه هموارتره، ولو این که اونم مشکلات داره، سفر بالاخره مشکلات داره، ولی اگه اون راه رو نبردن این راه رو بردن، میگه من در این رسوندن شما و شما رو به اون مقاصد عالیه اون یسر شما رو میخوام، نمیخوام همینجوری شما رو در چالش بندازم و در زحمت بیندازم. فرضو با اینکه این اون راه هم وجود داشت، من از این راه میبرم شما رو. بنابراین وقتی به مجموع شریعت و احکام شریعت و که بسیاری از اونجاها امور مالیه، امور جانیه، امور حتی ارضی هست ما نگاه میکنیم، این یورید و بکمال یوس ولا یورید و بکمال اوس، این معناش این نیستش که هر ضرری و هر اسری رو به اون معنای عرفی عامش بخواد اینها نفی بکنه. پس بنابراین به این آیه هم نمیشه ما برای رفع ید از اطلاقات و عموماتی که این موارد ضرر رو شامل می شود استدلال بکنیم. بله اونم تازه معیده دیگه. پس اون یسری که اینجا میگن اینجور نیست که اصلا مکارهی نباشه. بله بله اونم به حسب نتل جنت و محبوبتون بالمکاره، به حسب قالبه جونست که در همه موارد باشه، برای همه که مکاره وجود نداره. بعدم باز هم به بهانه دارن میدن، باز هم به بهانه، چون انسان نسبت به خدای متعال استحقاقی نداره و اون چیزایی که او میخواد بده اصلا تناسبی بین این عوض و معوضا وجود نداره. پس بنابراین در حقیقت اگه به دقت آدم نگاه بکنه، هرچی خدای متعال عنایت میفرماید به بهانه است که داره عنایت میفرماید. این نمازهای ما اون بهشت و اون این چه نمازیه که آدم تو نماز توجه نداره به خدای متعال و نمیدونه در مقابل کی ایستاده. همه اعمال انسان کجا کار برای غیر خدا کردن، اصلا غیر از سخافت عقل چیز دیگری نیست و غیر از بی احترامی به حضرت حق چیز دیگری نیست، ولی یه چیزیه که انسان مبتلای به این امور هستش. بله اتفاقا در همون شرایط سابقه ماه رمضانش مشکل بوده، سه ماه و این که اگر شب بخوابند نمیتوانند سحری بخورند و بله بله قاعده نیست که ما از این بتونیم استفاده بکنیم، نه حکم تشریعه نه قاعده است. گفتم چرا از کجا میفهمیم؟ از اینکه شریعت پر است از چیزایی که به این معنای یسر نیست. بیانش همین است که ما بعد از اینکه در شریعت میبینیم احکام فراوان نیست که اونها یسر نیست، چه در نماز خوندنش، مقدمات و مؤخراتی که داره، شرایطی که داره، روزه گرفتنش همینجوره، بچه 9 ساله، دختر 9 ساله میگه روزه باید بگیره، تو تابستون هم باید روزه بگیره. خب ضعفت میگیره ضعف بگیره، مریض میشی بله، اما اگه ضعفت میگیره نه، روایات اینا داره. پس بنابراین بسیاری از این احکام عبادی و غیر عبادی که ما بینیم، این یسری که تو ذهن ما اینجوری هست نیست. وجود اینها قرینه میشود بر این که مقصود از این یسر و عسر که اینجا میگن این معنای عام این نیست. وجود اونها و الا لازم میاد مثل تخصیص اکثری که مستحجن. این یا نسبت به اون چه هست که نسبت به امم سابقه بوده در نسبت به غیرشون، که حالا چرا اون وقت اینجور بوده است هم خودش مسئله است که چرا اون موقع مشکلاتی بر اونا سخت گرفته شده بود. شاید یکی از وجوه سخت گیری بر امم سابقه این بوده که آشکارتر بوده امور تا امروز، یعنی همون عذابهایی که نازل می شده چی در اتمام حجت ها محسوس‌تر بوده تا امروز. وقتی اتمام حجت محسوس‌تر میشه، توقع از اشخاص بالاتر میشه. بله؟ بله. فلذاست که ممکنه بگه، ولی در این امت این چنینی نیستش. شاید یکی از وجوهش این باشه و وجوه دیگری که حالا در بحث خودش اینها باید گفته بشه و تحقیق. حالا ببینید، ما نمیخوایم فقط در دله عصر فقط این آیه شریفه نیست، مجموع نصوصی که این مطلب ازش استفاده میشه. و اما دلیل آخر از عموم امور عامه که اینجا ذکر شده است، این است که از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که ایشون فرموده اند بوئستو بالحنیفیت سهلت سمحه. حنیفیه یعنی اونی که مستقیمه، از انحراف به دور. سهل است یعنی ضیق ایجاد نمی کنه. سمحه هست یعنی مشقت آفرین نیست. پس دینی که من آوردم اعوجاج که درش نیست، ضیق درش نیست و مشقت و شدت هم درش نیست. مرحوم شیخ بهائی قدس سره الحنیفیه المستقیمت المائل عن الباطل الى الحق و هی صفت محذوف و تقدیر الطریقیت الحنیفیه، یعنی راهی که مستقیمه و انحراف درشت. از سمحه التي لا تزیغ فیها و سهل ما لیس فیها مشقه و شده. خب صاحب جواهر قدس سره رو به این مطلب هم استدلال فرموده که خب اگه بنا بشه امر به معروف و نهی از منکر در مواردی که مفسده‌ای بر او مترتب است، جانی، مالی، ارضی بر خودش یا بر اهلش یا بر دیگران، این چجور جور در میاد با این که این شریعت سهله سمح است؟ خب این که شدته، این که مشقته، این که زیغه. بنابراین از این روایت مبارکه فهمیده می شود که این احکامی که در اسلام جعل شده است، این احکام اگر در ظاهرش هم ببینی اطلاقی و عمومی داره که اون مواردی را که سهل نیست، سمح نیست می گیرند، این مراد نیست و با این تفسیر میشه که این مراد نیست. خب این استدلال به این روایت مبارک، آیا میتونیم این رو هم بپذیریم؟ ببینید اینا خیلی هم بحثای مهمیه، یعنی خیلی جاها فقهای بزرگ مثل صاحب جواهر هم به اون یرید الله بکم الیوس و امثال اون نصوص، هم به این خیلی جاها خواستن اموری که شدت پیدا میکنه با همین میگن مقصود تقیید بکنن، دست در برد دارن از عمومات و اطلاقات. بنابراین این مطالعه عمیق‌تری هم احتیاج داره که انشاءالله شما این مطالعه عمیق‌تر رو بفرمایید. اینجا هم اشکال اولی که در اینجا قد یقال اینه که این مطلب ثابت نیست. برای اینکه روایتی که دلالت بر این مطلب میکنه از نظر سند مشکل داره. عدتون من اصحابنا ان جعفر ابن محمد الاشعری ان ابن القداح ان ابی عبدالله علیه السلام قال، خود روایت بخونم خالی از درس و عبرت هم نیست. قالت جاءت امرت عثمان ابن مزعون الى النبی صلی الله علیه و آله فقالت اللهم صل علی محمد و آل محمد فقالت یا رسول الله ان عثمان یصوم النهار و یقوم اللیل فخرج رسول الله صلی الله علیه و آله مغضبا یحمل نعلیه. حالا این یحمل نعلیه شاید یعنی حضرت کفششون هم نپوشیدن، دست گرفتن و زود آمدن اینه، یا اینکه میکشیدن نعلهای مبارکشون. حتی جاء الی عثمان فوجده یصلی فانصرف عثمان حیث رعا رسول الله صلی الله علیه و سلم، خب نمازش رو جواب سلام داد و فقال له یا عثمان لم یرسلنی الله بالرهبانیه ولکن بعثنی بالحنیفیت سهلت سمحه اصوم و اصلی و المس و اهلی فمن احب فطرتی فلیستن بسنتی و من سنتی النکاح. معلوم میشه خانوادهش از این جهت که ایشون بی‌اعتنایی میکرده و اصلا همش به عبادت میپرداخته و به زن و بچهش به خانوادهش کاری نداشته، این میاد شکایت میکنه خدمت حضرت. حضرت هم اینجور برخورد میکنه حسب این نقل که اصلا ناراحت میشن، غضبناک میشن که چرا اینا درست نمیفهمن راه من رو، روش من رو، و به افراط و تفریط میفتن. فلذا غضبناک با اونجور آمدند و این مطلب رو فرمودن. خب این روایت در سندش کی بود؟ سهل بود، سهل ابن زیاد. پس بنابراین سند ضعیفه، ثابت نمیشه که همچین مطلبی صدر من الرسول صلی الله علیه و سلم. مرسلاتی هم که در ارفاه و در کتب دیگر هست محتمل است که منشأش همین روایت باشه، نه اینکه اونا اسناد جداگانه داشته باشه و امثال اینا. گاهی یه روایت در یک جا هست، همون روایت هی به نحو ارسال در کتب دیگر مکرر میشه و ذکر میشه. بنابراین این مسئله که فی الافواه منتشر است، در کتب منتشر است، سندهای متعدد برایش ذکر نشده، سندش همین است که در این روایت شریفه وجود داره. پس بنابراین امری است که ثابت نیست و دورش. حالا ما داریم پیازداغ به اشکال وارد میکنه. اما جواب از این مشکله، جواب از این مشکل این است که اولا این روایت در کافی شریفه و یکفینا، همونطور که قبلا بارها گفتیم، وجودش در کتاب شریف کافی، چون کافی، ولو من از بهار الانوار دارم این روایت رو میخونم، جلد 22 صفحه 263، ولی این روایت در کافی شریف هست، بهار هم از کافی نقل کرده. بنابراین اشتمالش بر سهل سهلان. ثانیاً خب عده‌ای از بزرگان که البته این مطلب از نظر ما مرضی نیست، اینه که فرمودن این سهل چون کافی مکرر از اون نقل میکنه، چند هزار روایت از این سهل نقل میکنه و اجلا و بزرگان زیادی از ایشون نقل حدیث کردن، اینا برای انسان اطمینان میآورد که این یه آدمه ضابط ثقه‌ای بوده، فلا چه معنا داره که اینجور مرحوم کافی بر ایشون اعتماد کنن و همچنین بزرگان دیگر. خب جواب این مسئله هم اینه که وقتی که ایشون تضعیف صریح داره، بزرگانی هم ایشون رو تضعیف صریح کردن، خب فرضاً اگر این این اعتمادها، این نقلها اگه یقین بر ما بیاره که این آدم ثقه بوده، بله اون توز اون جرها توی حجت نیست، چون ما یقین به خلافش داریم. ولی وقتی که این بر ما یقین نمیاره، فوقش اینه که یه اماره عرفیه یا اقلائیه هست، نه اینکه بر ما جزم و یقین میاره، خب این معارضه میکنه با اون تضعیف مسلمی که ادعای دیگری کردن، بنابراین با هم تعارض میکنه. و اینکه مرحوم کلینی مکرر ازشون نقل میکنه بعید نیست که اینا از باب این بود که اینا مشایخ اجازه هستن و اون کتب برای مرحوم کلینی مسلم بوده. اینا اگه مثل کافی امروز برای ما، تهذیب امروز برای ما، ما احتیاج به سند نداریم تا تهذیب، چون اینا مسلمه. اینا اگه ذکر میکردن برای اینکه در ظاهر ارسالی نباشه، نه اینکه اعتماد به نقل او میخواستن بکنن. پس بنابراین از این راه نمیتونیم، فقط راهی که هست همینه که بگیم این کافی، چون شهادت کلینی به صدور این روایات از معصومین علیه السلام هست، معتبره و از این جهت مطلب رو درست کنیم. بله، ممکنه یه جایش تا بخشیش تشریفاتی باشه مثل همین جا. البته بعضی از بزرگان معاصر میگن سهل اگه تو کافی باشه خب نعتمد علیه، اما اگه جای دیگه باشه لا نعتمد علیه، چون در خصوص کافی جهات دیگه هم وجود داره. حالا کافی اگه ازش نقل میکنه معلوم میشه این خبرها یه خبرهایی است که ایشون درش دروغ نگفته و ضبط درش درست بوده، اما جای دیگه اگه نکنه در کتابای دیگه نه. خب این یه حرفی است که حالا به شخص برمیگرده که همچه اطمینانی برای شخص باشه، والا یک بیان علمی با برای این نداره. وسوق و صدوری درست، اما چجوری ما وسوق به صدور پیدا کنیم؟ جز اگه شما وسوق به صدور پیدا میکنید من اگه شخص شمر ابن زلجوشن هم یه حرفی یه جای آدم وسوق داشته باشه که اینجا رو دروغ نمیگه، با کمال خبازتش اینجا رو دروغ نمیگه، خب بله، اما انسان چجور میتونه وسوق به صدور داشته باشه؟ خب این پس بنابراین از نظر سند این اشکال قابل دفع، و اما از نظر دلالت خب بوئست و به شریعت یا بل حنیفیت سهلت سمحه، این همونطور که عرض کردیم این در مقابل به خصوص روایات رو اگه نگاه بفرمایید شبیه این تعبیر در بعض روایات دیگه هم هستش، این در مقابل مشکلاتی است که در امم سابقه مثلا وجود داشته در باب طهارت و در بعض ابواب دیگه برای اونا وجود داشته. مثلا در امم سابقه تو بعض روایات هستش که قصاص حتما میشه باید میشدن، دیه جایگزینش نبود. در بعضی از امم سابقه فقط دیه بود، قصاص نبود. این که در مذهب ما هم قیاس هم قصاص هست هم دیه هست، میتونه بگذره و به جاش دیه بگیره، یا یه مواردی که خطایی باشه چه باشه دیه هست قصاص نیست، نه اونجا مشکل تر بود. خب اینا این شریعت سمحه سهله به تناسب این ارفاقهایی است و تسهیلاتی است که مجموعاً انجام شده، اما باز این نیست که یه ملاک به دست ما بده که ما اطلاقات و عمومات رو با این بتونیم بسنجیم بعد تقیید کنیم تخصیص بزنیم و امثال زاده. باز به همون هم به این روایات خاصه که مراجعه کنیم همچی قرینه درش وجود داره، هم به ورسه اون قرینه عامه که عرض کردیم. اون قرینه عامه چه بود؟ این بود که ما به مجموع شریعت من طهارت الی دیات که نگاه میکنیم اینجور سهله سمحه به این معنا اینجور وجود نداره، قوانین شریعت به این معنا سهله سمحه نیستن. پس بنابراین این نمیتونه یه معیار باشه در مقام استنباط برای ما که بله برای تأیید خوبه، اگه یه دلیل دیگه داشته باشیم یه چیز دیگه داشته باشیم که قابل استناد اینا برای معید خوبه، ولی با اینا نمیتونیم فقه را استنباط بکنیم با اینجور چیزا. بله؟ نه اونجا اینجوری نیست، اونجا موارد خاص کمی داریم. ببینید عسر و یسر یا سهله سمه آسونگیره این غیر مسئله ضرر هستش، و در مسئله ضرر در خود اون مورد خود اون روایت شاهد است که حضرت اون اولا فرض فعل اسلام بعد حضرت به استناد به این کردن و اون نخله اون رو برداشتن سموره رو و انداختن جلوش پس میخوان میگن اون اطلاقات ادله که ما گفتیم هر کسی مالک چیزی باشه حق داره چه داره، این نیست. تو اگه به اینجا رسیدی لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، بنابراین اون روایت لا ضرر و لا ضرار اون این چنینیه. بله اتفاقا در لا ضرر بعضی ها هم گفتن، در خود لا ضرر لا ضرار گفتن که نمیتونیم به این روایت هم تمسک کنیم، هر جا اصحاب تمسک کردن مثل قاعده قرعه میمونه، القرعه لكل امر مشکل، یه نطاق واسعی داره لكل امر مشکل، ولی به این عمل نکردن الا در موارد مالی در جای خاص، نه لكل امر مشکل. حالا شب دو تا روایت ما نمیدونیم معارضه شده، قرعه بندازیم کدومو بگیریم و و و همینطور. پس بنابراین اونجا فلزا شیخ اعظم روز فرمودن قرعه ادله قرعه یؤخذ بها در همون محدوده ای که اصحاب اخذ کردن نه مازاده برو. بعضی در لازره هم همینجور گفتن در همون محدوده ای که اصحاب بش اخذ کردن، ما جایی که اونو اخذ نکردن نمیتونیم اخذ بکنیم. خب اینا البته یه مبانی است که در دیگه قاعده لازره اینا بحث شده، اینا جواب داده شده در اونجا و مطالب تمامی نیست، ولی میخوام بگم این فکر در ذهن بعضی هم خلجان کرده و حتی بهش معتقد شده. بنابراین جواب دومم اینه، پس بنابراین نتیجه این شد که ادله عامه فقط به لا ضرر میتونیم تمسک کنیم، لا حرج هم فقط مال جایی است که واقعا حرجی باشه، و اما الادله الخاصه ان شاء الله فردا و صلی الله علیه.